همون وقتها بود که برای اولین بار ثریا و جواد را دیدم. مدتی بود حرفهای محمد و امیر و تعریفهایی که از خاطراتشان با جواد و گردشهای مشترکشان می کردند و مقید بودن هر دوشان به اینکه در هر شرایطی هفته یک بار با هم کوه بروند کنجکاوم کرده بود که آنها را ببینم. دوست داشتم بدانم جواد کیست و شخصیتش چگونه است که اینقدر دوستش دارند. و برای همین وقتی محمد گفت شب جمعه خونه جواد اینها دعوت داریم خوشحال شدم. به یاد دارم آن شب از دیدن خانه کوچک و قدیمی آنها که توی یکی از محله‌های نزدیک بازار بود و خود جواد که با تصورات من خیلی فرق داشت چقدر جا خورده بودم. جواد پسری لاغر با قدی متوسط و چهره‌ای معمولی بود که در مقابل امیر و محمد با آن قدهای بلند خیلی ریز نقش‌تر هم به چشم می آمد. و در نگاه اول من از این که می دیدم این دوست خیلی عزیز برای محمد و امیر اینقدر با تصوراتم متفاوت است حیرت کردم. منتها برخورد و لحن جواد آنقدر مهربان و گرم بود که زود آدم را تحت تأثیر قرار می داد. محمد و جواد و امیر با سر و صدا و شادمانی مشغول سلام و احوال پرسی بودند که خواهرش هم برای استقبال تا دم ایوان آمد و من برای اولین بار ثریا را دیدم. در مقابل خانه ما و خانه حاج آقا خانه آنها مثل قوطی کبریت بود، ولی برخورد گرم و روی باز آنها فضا را عوض می کرد، طوری که آدم به سرعت محیط و اطراف را فراموش می کرد. ثریا هم مثل جواد خوش زبان و خوش برخورد بود. صورتش بدون اینکه زیبا باشد دوست داشتنی بود و آهنگ قشنگ صدایش آدم را مجذوب می کرد. با اینکه از من ریزنقش تر بود، تسلطش در کلام و برخورد و اعتماد به نفسی که در رفتارش بود باعث شد که ناخودآگاه احساس کنم خیلی از من بزرگتر است، در حالی که ثریا فقط 2 سال از من بزرگتر بود. به هر حال وارد راهروی باریکی شدیم که کنارش اتاقی بود که ما را به آن راهنمایی کردند. زیر پله ها آشپزخانه بود و روبرو راه پله های طبقه بالا. 2 چیز خانه در همان ابتدا آدم را مبهوت می کرد. یکی کوچکی بیش از اندازه و یکی تمیزی. انگار همه جا برق می زد. توی اتاق روی زیراندازی سفید خانومی مسن با صورتی بسیار مهربان به زحمت از جا بلند شد و مرا چنان با محبت و گرمی بغل کرد و بوسید که ناخودآگاه مهرش در دلم نشست. مرتب می گفت ماشالله، 1000 ماشالله. مادر، محمد ایشالله خوشبخت باشین. ایشالله خیر هم را ببینین و به پای هم پیرشین. بی خود نبود ترک ما رو کرده بودی. آدم عروس به این قشنگی داشته باشه بایدم سراغ از کسی نگیره. محمد خندان با صمیمیت و مهری فوق‌العاده که نشان از آشنایی دیرینش داشت گفت به خود زهرا خانوم به خاطر زن گرفتن نبود، گرفتار بودم، ولی جواد شاهده، همیشه جویای احوالتون هستم. جواد با لحنی شوخ گفت راست میگه مامان، هر جمعه که با 1000 زور میاد کوه حال شما رو هم میپرسه. محمد خواست جواب بدهد که زهرا خانوم با محبتی مادرانه گفت هرس نخور مادر، بازم رحمت به شیر تو، بذار اون دوتا زن بگیرن، اگه اسم بقیه هم یادشون اومد اون وقت درسته. با اینکه از زبان امیر و محمد خیلی از خاطرات جمع 3 نفرشان شنیده بودم، ولی باز هم صمیمیت زیادی که در رفتارشان موج میزد برایم چیزی تازه و نو بود. من جایی ندیده بودم که محمد اینقدر راحت و صمیمی باشد. خصلت همیشگی امیر شیطنت و زودجوشی بود، ولی در مورد محمد نه. موقع شام که دیدم محمد هم با امیر برای کمک به انداختن سفره بلند شد، تعجبم بیشتر شد. آنها مدام از خاطراتشان می گفتند و می خندیدند و گهگاه ثریا هم با آنها همراه می شد و من که تا حالا محمد را اینقدر خوشحال و سرحال در جمعی ندیده بودم، سعی می کردم رفتارم عادی باشد. وقتی خواستم برای کمک بلند شوم، سریا و زهرا خانم مانع شدند و گفتند حالا این دفعه نه، این بار پاگوشاست، ایشالا دفعه بعد. جواد هم به زور محمد را نشاند و گفت این بار به خاطر مهناز خانم معافی. محمد قبول نمی کرد که زهرا خانم پادرمیانی کرد و گفت بشین مادر، دیکه بالا و پایین نذاشتن. بشین پیش خانومت، هنوز با ما آشنا نشده، غریبی میکنه. و بعد در حالی که حواسش به من بود ادامه داد محمد آقا، خدا میدونه چقدر دلم میخواست عروست را ببینم. حالا از سر شب آنقدر خوشحالم که خانومی به این برا زندگی نصیبت شده که توی پوستم نمیگنجم. الهی شکر هر دوتون شانس آوردین. و رو به من اضافه کرد محمد آقا مثل جوادم میمونه، ایشالله خدا عمر با عزت بهش بده که فقط خدا میدونه این جوون چقدر آقاست. صدای جواد که سر سفره دعوتمان میکرد حرف زهرا خانم را نیمه تمام گذاشت. جواد همونطور که دیست پولو را جلوی ما نگه داشته بود به شوخی به سریا گفت سریا میخواستی غذا زیاد درست کنی؟ محمد اون وقتا که کم میخورد عاشق بود، حالا دیگه خیالش راحت شده، اشتهاش باز شده. با خود گفتم پس امیر و محمد قبلن هم اینجا غذا خوردند که جواب سریا باز بر تعجبم اضافه کرد که با طعنه گفت مگه پسر حاجیام عاشق میشه؟ محمد بدون اینکه ناراحت شود با شوخی جواب داد مگه پسر حاجیا آدم نیستن؟ سریا با خنده گفت ببین جواد، شاهد باش. دوباره خود محمد آقا داره حرف توی دهن من میذاره ها. من کی گفتم آدم نیستن؟ منظورم این بود که پسرهاجی ها معمولاً سرشون توی حساب و کتاب و تجارت و حساب یک قرون دوزاره. حساب یک قرون دوزار کجا و عشق و عاشقی کجا؟ محمد باز هم خندان گفت خب شاید اون مال پسرهاجی های خالص باشه. من ناخالصی دارم. امیر فوری گفت اه اون خالص ها هم دل دارن، سنگ که نیستن. سریا در جواب در حالی که سعی می کرد مستقیم به امیر نگاه نکند گفت اون که بله، منتها توی عشق اونها حساب بانکی پدر معشوق هست که حرف اول رو اگه نزنه لاقل نصف بیشتر حرف رو می زنه. امیر خواست دفاع کند که زهرا خانم با دلخوری گفت گفتم شوخی هم می کنید، حرمت خونه خدا رو نگه دارین. جواد گفت مادر جون، ما منظورمون از حاجی اونایی که رفتن مکه نیست که، منظورمون بچه پولداراست و چون معمولا اونا بازاری هستن. با انگشت و چشم و ابرو اشاره خنده دار به محمد و امیر کرد و پدراشون حاجی، اینو میگیم. مادر من چرا حرص بی خود میخوری؟ معلوم بود زهرا خانم جوش آورده، برای همین بقیه دیگه دنبال شوخی را نگرفتند. کنایه های آنها برایم تقریبا بی مفهوم بود. میخندیدم ولی از اینکه سر در نمی آوردم منظورشان چیست و در ضمن بیشتر از اینکه میدیدم محمد با دختری دیگر اینقدر راحت حرف میزند ناراضی بودم. لبخند می زدم، خود را خوشحال نشان می دادم ولی در باطن کلافه بودم، مخصوصا در برابر سریا که اینقدر راحت حرف می زد، بحث می کرد و جواب می داد و به نظر می آمد که اطلاعات وسیعی دارد. خودم را دست و پا چلوفتی و معذب احساس می کردم. اعتماد به نفس سریا و تسلطش بر محیط و اطرافیان و نگاه های تحسین و تایید دیگران برای من با آن ذهن خام و افکار بچگانه رنجاور بود. مثل همه آدم های ناتوان که وقتی از چیزی سر در نمی آورند سعی می کنند نفیش کنند، من هم در وجودم دنبال بهانه‌ای برای پس زدن و نادیده گرفتن محاسن سریا می گشتم و از دستش حرصم می گرفت. آن شب وقتی دیر وقت از خانه آنها برمی گشتیم، امیر و محمد سر حال خوشحال حرف می زدند و می خندیدند و از خانواده جواد تعریف می کردند. ولی من توی فکر بودم. ناخواسته اخمهایم در هم رفته بود و در سکوت به حرفهایشان گوش می دادم. محمد آنقدر در حال و هوای خودش غرق بود که برای اولین بار متوجه حال من نشد. و همون شب بود که برخلاف انتظارم که توی ذهنم همیشه فکر می کردم امیر به زری علاقه دارد، از حال و هوا و نگاه های امیر با تردید و دودلی حس کردم که نگاه های پر از تحسین امیر به ثریا رنگی از محبت دارد. ولی نمی خواستم قبول کنم. یعنی باورم نمی شد امیر به دختری در شرایط ثریا دلبسته باشد. آن شب همه چیز برایم عجیب بود و غیر منتظره. موقع خواب در حالی که سعی می کردم لحن صحبتم معمولی باشد گفتم: فکر نمی کردم اینقدر با جوادینا صمیمی باشی. محمد در حالی که معلوم بود هنوز فکرش مشغول است گفت: من که برایت ازش تعریف کرده بودم. تو از جواد گفتی نه از خانوادش. راستی اصلا تو چطوری با جواد دوست شدی؟ قصهش طولانیه. حالا به خواب خسته ای. بعدم برات میگم. نه. خوابم نمیاد. بگو. بالاخره با اصرار من آرام و شمرده انگار در خیال خودش غرق شد و مثل یک قصه گو شروع کرد. من جوادینا رو خیلی ساله که میشناسم. تقریبا از 12 سالگیم. نمیدونم یادت هست ما تابستونا با بابا می رفتیم بازار؟ اون موقع جواد 13 سالش بود و همراه پدرش آقا اسدالله می آمد بازار. آقا اسدالله باربر بود. با اون جثه لاغر و ضعیف فرش ها رو کول می گرفت و این طرف و اون طرف می برد. آقا جون به خاطر چشم و دلپاکیش خیلی آقا اسدالله رو دوست داشت. من مدت ها اصلا جواد رو نمی دیدم. یعنی منظورم اینه که چون مثلا پسر صاحب حجره بودم به جواد مثل اشیای مغازه نگاه می کردم. مثل فرش های آقا جون. یادم هر روز ظهر آقا جون از ما می پرسید که ناهار چی می خوریم. بعد سفارش غذا می داد و یکی رو می فرستاد غذا بگیره. جواد و باباش ظهر که می شد می رفتن پشت مغازه غذاشون رو می خوردن. باورت می شه من حتی یک بار هم به فکرم نرسیده بود اونو نهار چی میخورن؟ یک روز آقا جون نزدیک ظهر با مهدی رفت دنبال یک کاری و خیلی دیر کرد. سر ظهر بود و من گرسنه. آقا اسدالله پرسید: آقا چی نهار بگیرم؟ گفتم: نمیدونم، باید آقا جون بیاد. آقا اسدالله با مهربونی گفت: ما یک لقمه نهار ناقابل همراهمون هست. شما بفرمایین تا حاجی بیاد. قبول نکردم، ولی دلم برای نان خالی هم ضعف می رفت. اونها مثل هر روز رفتن و بغچشون رو باز کردن و من حیرون پشت میز آقا جون منتظر نشستم. چند دقیقه بعد جواد با خجالت اومد و گفت: محمد آقا، شاید اومدن حاج آقا طول بکشه. یک لقمه از این بخورین ته دلتون رو بگیره. آنقدر مهربون و با صفا گفت که رویم نشد قبول نکنم. باورت نمیشه مهناز. دوتا سیب زمینی پخته بود که رویش گلپر ریخته بودن. روی یک تکه نون. بعد از صبح تا ظهر که جواد با اون جسم ریز میزش کار کرده بود، نهارش این بود. از همه عجیبتر این بود که اون نون و سیب زمینی به دهن من از چلو کباب هر روز خوشمزه تر بود. اینم از خاصیتهای گرسنگیست که من تا اون روز نمیشناختم. این اولین جرقه انسانیت بود که جواد باعث شد توی ذهن من زده بشه. فردای اون روز که آقا جون فرستاد غذا گرفتن، ناخودآگاه یاد کار دیروز جواد افتادم و این دفعه من پا شدم. غذامو بردم پیش جواد و باباش. من با تعجب گفتم: یعنی آقا جون به این مهربونی یک تعارف به اونا نمی کرد؟ محمد با دلخوری گفت: ای بابا مهناز، تو باید باشی و ببینی تا بفهمی توی محیط کار و بازار و روابط آدم ها چه خبره. آقا جون تازه در فهم و شعور سرآمد شکم سیر هاست. آقا جون کمک میکرد، خرج دوا و درمان زنش رو میداد، کمک کرد تا آقا اسدالله خونه بخره، واسه درس و مدرسه بچه هاش هم همینطور، ولی نبیشتر. میدونی من یه چیزی از آدم رو فهمیدم، اونم اینه که شکم که سیر میشه چشما کور میشه و گوشا کر، و میزان این کری و کوری هم ارتباط مستقیم با دو چیز داره، یکی میزان سیری، دیگری انسانیت طرف. منظورمو میفهمی؟ ببین مثلا همین بابای من و تو که جز خوبها و انسانهای شریف و با رحم هستن، اندازه همه توانشون که کمک نمی کنن. اگر همه داراها اندازه تواناییشون کمک می کردن، به خدا دیگه آقا اسدالله و زهرا خانومی پیدا نمی شد یا آدم مستحق و محتاجی. بیشتر داراها یا به قول سریا حاج آقاها بستگی به وجدانشون یک سقفی برای کمک در نظر گرفتن. یکی آنقدر میده که فقط وجدانش راضی باشه. دیگه کاری نداره که گرهی از کار کسی باز میشه یا نه. یکی از روی چشم و همچشمی، یکی برای اسم در کردن. بعضی ها هم هر وقت میلشون بکشه و دلشون بخواد. خلاصه این وسط، کسی که بخواد با تمام توان و برای از میان برداشتن مشکل کار کنه، انگشت شماره. خاصیت وجودی آدم فراموشیه. و اولین چیزی هم که آدم ها فراموش میکنن، همون نیاز و سختی و درموندگی هاشونه. برای همینه که با همه سختی که هر کس ممکنه توی زندگیش بکشه تا به بی‌نیازی برسه، اولین چیزی هم که فراموش میکنه همون حال گذشته خودشه و حال فعلی عده زیادی از مردم. اینه که درک و همدردی رو از آدم ها میگیره. هرقدر نیازمندی و تنگنای زندگی آدم رو هوشیار میکنه، بی‌نیازی باعث کوری ذهن و کرختیش میشه. تو الان این سریا رو ببین، مگه چند سالشه؟ دختری به این سن فکر میکنی چرا اینقدر ذهنش باز و فهمیده است؟ من که حسادت به دلم نیش میزد با کنایه گفتم، به خاطر طعنه هاش میگی فهمیده است؟ محمد انگار منظور کنایه آمیزم را نفهمیده باشد فوری گفت، اون طعنه نمیزنه، حقایقی رو که توی زندگیش فهمیده به شوخی بیان میکنه. تو خودتو جای اون بذار. ببین، سریا وقتی کوچیک بوده همراه مادرش بوده که توی خونه های مردم کار میکرده. فرق دارا و ندار، نیاز و بی نیازی، خواستن و نداشتن رو با تمام وجود حس کرده و شناخته. این میون شاید معدودی انسانهای مهربون و فهمیده رو هم دیده، ولی اکثریت همون فراموشکارهایی بودن که برایت گفتم. این حرفاش هم برداشت های تلخیست که اون از زندگی داشته. نمیدانم چرا تعریف های محمد از او مثل خاری به قلبم فرو می رفت و احساسی ناخوشایند به قلبم چنگ می زد. محمد ادامه داد، خلاصه دوستی من و جواد کم کم ریشه دار شد. جواد دریچه‌ای بود رو به دنیایی که من ازش بی خبر بودم. شنیدن حسرت‌ها و آرزوهای جواد و مقایسه زندگی اون با خودم و جوان مردی هایی که از آقا اسدالله و خود جواد و مادرش دیدم باعث علاقه ام به اونها شد تا الان که میبینی. و چون جواد استعداد زیادی برای درس خوندن داشت، با هم دیگه درس خوندن هم باعث نزدیکی بیشترمون شد. بیچاره آقا اسدالله آرزویش این بود جواد به جایی برسه، ولی درست همون سالی که جواد دانشگاه قبول شد، آقا اسدالله ریه هایش عفونی شد و فوت کرد. خدا رحمتش کنه. خدا رو شکر زهرا خانوم مونده که یک نفس راحت بکشه و لااقل یک خورده از آرزوهایش رو برآورده ببینه. مخصوصاً حالا که سریا هم دانشگاه میره. الان روزهای خوشبختی و راحتی اونهاست که دیگه آقا اسدالله نیست. حرفایش برایم مثل داستانی قشنگ بود. جواد و مادرش و آقا اسدالله را دوست داشتم، ولی در مورد سریا احمقانه فکر می کردم. کاش جواد خواهر نداشت یا دست کم چنین خواهری نداشت. آدم وقتی جوان است و خام و مثل من احمق، فکر می کند کامل بودن یکی دلیل ناقص بودن خودش است و همین فکر باعث می شد نظر خوبی به سریا نداشته باشم. احساس کردم محمد منتظر است حرفی بزنم. پرسیدم: پس تو چرا برای عقدمون دعوتشون نکردی؟ خب الان جوادین ها خیلی سعی کردن از گذشتشون دور بشن و خودشون رو بالا بکشن. حق دارن که دوست نداشته باشن با کسانی که شاید اونها رو به چشم قدیم نگاه میکنن رفت آمد داشته باشن. البته تا حالا هیچ وقت جواد مستقیم اینو نگفته، ولی خودم خوب میشناسمش. برای عقد هم دعوتشون کردم. اونها مریضی زهرا خانم رو بهانه آوردن. منم اصرار نکردم. همین. من که فکر سریا رهایم نمی کرد، یک هوبی مقدمه گفتم: چه خواهر خوبی داره. خیلی راحت گفت: آره واقعا من مثل زری دوستش دارم. خیلی دختر ماهیه. در حالی که سعی می کردم لحنم معمولی باشد گفتم: ماه بودنش به خاطر حاضر جوابیشه؟ یک دفعه از جا پرید، نیمخیز شد و در حالی که توی تاریکی صورتش را نزدیک چشمهایم آورده بود گفت: باز توی اون سر کوچولو چه خبره؟ با هرس گفتم: سر من کوچولو نیست. و پشتم را به او کردم، ولی صدای رعد و برق یک دفعه چنان مرا از جا پراند که بلافاصله برگشتم و خود را توی بغلش قایم کردم. خندان گفت: آها، اینم جریمت که دیگه بی خودی بد اخلاقی نکنی. آسمون جای من تنبیهت کرد. آنقدر خسته و خواب‌آلود بودم و در ضمن فکرم مشغول بود که ترجیح دادم قضیه را با خنده تمام کنم. آن شب گذشت، اما جرقه فکری پوچ توی ذهنم زده شده بود، بدون اینکه خودم بدانم که روزی این جرقه آتشی خواهد شد به دامن خرمن هستی و زندگیم. Thank you.